اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره روایت سلیمان ابن جعفر جعفری، این علی ابن احمد ابن عشیم مجهوله دیگه، که برخی ها عشیم ضبط کرده مثل زبیر، ولی اصحش ظاهرا عشیم است بر وزن احمد، و این مجهول است که قبل از سلیمان است، مجهول است دیگه. البته گفتن علی ابن احمد ابن عشیم، عشیم بر وزن احمد، خب همین اسمش هست، این که کافی نیست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حکم مسافری بود که در ماه رمضان یا غیر ماه رمضان میخواد روزه بگیرد. در حدود 7 قول در مسئله بود که اون 4 قول غیر رسمی بود. بعد از حذف اون اقوال غیر رسمی 3 قول مونده است: قول مرحوم مفید و هم فکران ایشون، قول مرحوم شیخ طوسی و هم فکران ایشون، و قول برخی از متأخرین که اون هم مورد قبول عده زیادی بود. اون چه که مرحوم شیخ مفید فرموده بود همون فرق معروف است که اگر کسی قبل از زوال سفر کند روزه او افطار می شود، و بعد از زوال سفر کند روزه او صحیح است. قول مرحوم شیخ طوسی فرقی بین قبل از زوال و بعد از زوال نبود. اگر کسی شب قصد سفر داشت و روز سفر کرد، روزه او افطار می شود، چه قبل از زوال سفر کند چه بعد از زوال. و اگر کسی شب قصد سفر نداشت و روز قصد سفر کرد، روزی او صحیح است، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. خب منشأ این اقوال هم ملاحظه فرمودید اختلاف روایات باب بود و کیفیت جمع بین روایات. عده از همون اول خود را راحت کردن، گفتن به این که اون روایاتی که دلالت میکند بر فرق بین نیت شب و عدم نیت شب، طبیعیت و عدم طبیعیت، اینا رو حل بر تقیه کردن، نظیر مرحوم صاحب حدائق. بعد هم به متأخرین نسبت به مرحوم به آی حکیم رضوان الله رسید، ایشون هم همین راه را تقیه کردن. این روایات صحیح معتبر که دلالت میکنند بر این که اگر صائم شب قصد سفر داشت روزی او افطار میشود، و اگر شب قصد سفر نکرد روز قصد سفر کرد روزه او صحیح است، این روایات معتبری که صحاح و غیر صحاح را در بر دارد همه را از اعتبار انداخت. قهرن موند همون روایاتی که فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال می دهد و با همون عمل کرد، لکن روشن شد به این که اگر سند یک روایتی درست بود، آحاد این سند معتبر بود، این سند روایت حجت است، و اگر حجت شد معارض نداشت به او عمل می شود و رو موافق اهل سنت باشد، چون صرف وفاق با عامه دلیل بطلان نیست، چون مشترکات ما فراوان است، به استثناء موارد نادر مشترکات ما فراوان است. صرف این که مضمون یک حدیثی مطابق با فتوای عامه است، این دلیل بر بطلان نیست. اگر معارض داشت و نتوانستیم جمع دلالی بکنیم، اونگاه نوبت به جمع سندی میرسد. این جمع سندی نشون می دهد که سند صحیح است، صدور صحیح است، ولی جهت صدور مشکل دارد، یعنی لبیان حکم الواقعی صادر نشده، تقییتا صادر شده. لذا فرق است بین روایتی که سندش ضعیف است که از اول حجت نیست، یا نه سند صحیح است، عند تعارض معلوم می شود که این تقییتاً صادر شده است. جمع دلالی برای تعیین جهت صدور است، نه برای تعیین و ترمیم اصل سند. خب کی نوبت به جمع سند میرسد؟ کی نوبت به رجوع به اخبار علاجی میرسد؟ اون وقتی که نتوانیم جمع دلالی کنیم. وقتی جمع دلالی ممحق میسر شد، معلوم شد تعارض ابتدایی است، نه تعارض مستقر. وقتی تعارض مستقر نشد، مشمول ادله علاج نمی شود. ادله علاج می گوید اگه دو تا روایتی معارض هم بودن، راه حل این است. اما وقتی که ما توانستیم با یک تأمل ابتدایی اینها رو جمع بکنیم، اگر مطلق و مقید بودن، عام و خاص بودن، ظاهر و ازهر بودن، ظاهر و نس بودن، این معلوم شد تعارضشون ابتدایی است، تعارضشون مستقر نیست. نظیر این که در شکیات میگن شما اگر شک کردید دو رکعت است یا سه رکعت است، یه مقدار تروی کن، فکر بکن، بعد بنار بر سه بگذار. چرا؟ برای اینکه دلیلی که میگوید اگر شک کردی بنار بر سه بگذار، موضوع شک مستقر است، نه شک بدعی. همین که انسان یه مختصر فکر بکند این شک برطرف میشود، این که شک نیست. شک که موضوع ادله شکوک است، اون شک مستقر رو میگوین. یعنی انسان فکر کرده به جایی نرسید. وگرنه در روایت ندارد که اگر شک کردی بین سه و چهار، اول فکر بکن بعد بنار بر چهار بگذار. که اینکه تو روایت نیست. در روایت دارد اگر شک کردی بین سه و چهار، بنار بر چهار بگذار. چرا میگن فکر بکن؟ برای اینکه اگر ترکسی تروی نکرد، فکر نکرد، مستقیما بنار بر چهار گذاشت، یعنی شک نیست. شک آن است که انسان فکر بکند به جایی نرسد، که بشه شک مستقر. تعارضم به شرحی زن، اگر گفتن دو تا روایت با هم متعارضن، به اخبار علاج مراجعه کنید، یعنی اگر نتوانستید با یک تأمل مشکل داخلی رو حل کنید، به اخبار علاج مراجعه کنید. اگر یکی ظاهر بود دیگری نس، یا یکی ظاهر بود دیگری ازهر، یا یکی مطلق بود دیگری مقید، یا یکی عام بود دیگری خاص، که جمع دلالی دارد، با اندک توجه مشکلش حل می شود. این که تعارض نیست. وقتی تعارض نشد، دیگه مشمول رجوع به اخبار علاجی نخواهد. پس عمده حل این تعارض است. مطلب بعدی آن است که نصوصی که در باب هست، ممکن است بعضی از این نصوص که صحیح و معتبرن، کسی طبق او فتوا نداده باشد که همه روایات را رها کرده باشد، فقط به طبق او عمل کرده باشد، اما او را ممکن شاهد جمع قرار داده باشد. اگر یه روایتی در یه باب واقع شد، کسی مستقیما به مضمون او فتوا نداد، یک، و او را هم شاهد جمع بین روایات قرار نداد، دو، معلوم شد چنین روایتی مورد اعراض اصحاب است. ولی اگر یه روایتی در باب بود که گرچه مستقیما به مضمون او عمل نشد، اما در جمع روایات او نقش تعیین کننده دارد و داشت، معلوم شد به او عمل شده. صحیحه رفاعه در باب هست که میگوید اگر کسی شب سفر کرد، که خب یقینا اون روز روزش رو افطار میکنه، و اگر شب سفر نکرد روز سفر کرد، مخیر است، ان شاء صام و ان شاء افطر. اگه خواست روزه میگیرد، اگه خواست افطار میکند. این صحیح است. به این مضمون البته احدی فتوا نداد که مسافر در ماه رمضان یا غیر ماه رمضان مخیر است بین صوم و افطار، میخواد روزه بگیرد، میخواد روزه نگیرد، به این مضمون احدی فتوا نداد. درست. اما نمیشود گفت چون احدی به این مضمون فتوا نداد، پس این از اعتبار ساقط است. باید ببینیم روایات فراوانی که در باب هست، اصحاب با ملاحظه این صحیحه اون روایات رو جمع کردن یا نه. اگر به شهادت این صحیحه و ملاحظه این صحیحه تعارض روایات رو حل کردن، معلوم شد به این روایت عمل کردن. مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه این فرمایش دارن که نمیشود به احدی نسبت داد. کسی هم این رو نگفته که مسافر در ماه رمضان مثلا انشاء سام انشاء افطره. البته کسی جو نگفت، نبایدن بگوید، مگر روایات صحیح معتبری بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشت. یک، روایات معتبری بین نیت شب و عدم نیت شب فرق گذاشت. این دو، با بودن این همه روایاتی که فرق می‌گذارند بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال و بین نیت شب و عدم نیت شب، چگونه ما بتوانیم بگویم که همه اون روایات رو القا بکنن به این روایت عمل بکنن؟ این جای توقع هم نیست. ولی ببینید آیا اصحاب در جمع بین روایات این صحیحه را ملحوظ داشتن یا نداشتن؟ اگر این صحیحه را ملحوظ داشتن، معلوم شد به این صحیحه عمل کردن. مرحوم علامه رضوان الله علیه در مختلف آمده به استناد این صحیحه راه حلی را ارائه کرده. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه می‌فرماید به این که به استناد این صحیحه ما یه راه حل دیگری رو باید ارائه کنیم، نه راهی رو که شما رفتید. معلوم شد هر دو بزرگوار در مسیر این صحیحه حرکت کردن. شما مدارک ملاحظه می‌فرمایی جلد 6 مدارک صفحه 290 فرمایش علامه رو که نقل میکنن، نقد خودشون هم ذکر میکنن. مدارک جلد 6 صفحه 290 فهمد بعلم ان العلامه رحمه الله قال في المختلف في اخر كلامه. مرحوم علامه در مختلف در بحث حل تعارض نصوص این باب این چنین فرمود: وعلم انه ليس بعيدا من الصواب تخير المسافر بين القصر والاتمام اذا خرج بعد الزوال لروایت رفاعت ابن موسا از صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال اذا اصبح في بلدتن ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. خب روایاتی دلالت میکند برای اینکه اگه کسی قبل از زوال حرکت کرد قصر افطار است، بعد از زوال حرکت کرد صوم است. روایاتی دلالت میکند برای اینکه اگر شب نیت کرد افطار است، روز نیت کرد صوم است. این صحیحه رفاعه میگوید که اون چرا که اون روایات گفتن واجه معین نیست، واجه مخیر است. بعد مرحوم علامه در مختلف میفرماید که و انما قیدنا ذلک بالخروج بعد از زوال جمعا بین الاخبار، چون بعضی از اخبار ظاهرش این است که قبل از زوال حتما باید افطار بکند، ما برای اینکه بین اخبار جمع بکنیم به شهادت صحیحه رفاعه آمدیم حکم فتوا به تأخیر دادیم. این خلاصه فرمایش مرحوم علامه در مختلف. اما نقد مرحوم صاحب مدارک این است: و اقولو ان هذا الحمله بعید جدا. شما اگر صحیحه رفاعه را شاهد قرار میدی، صحیحه رفاعه که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارد، نعم لو قیل به تخییر مطلقا کما هو ظاهر الروایه لم یکن بعیدا و به ذالک یحصل الجمع بین الاخبار. یعنی ما صحیحه رفاعه را شاهد جمع قرار بدیم بین این روایات متعارض. خب بنابراین کجا میتوان گفت که کسی به صحیحه عمل نکرد؟ کجا میتوان گفت به این که اسناد مضمون صحیحه به احدی از اصحاب درست نیست؟ مگر توقع این بود که در بابی که 15 روایت داره و بسیار از روایاتش هم صحیحن و در دو طرف قرار دارن، ما همه اونها رو بذاریم کنار، این صحیحه اونها رو بگیریم؟ این که جای توقع نیست. اگر ما دیدیم اصحاب در جمع بین روایات از این صحیحه به عنوان نقش کلیدی استفاده کردن، معلوم شد مضمون این صحیح مورد اعتماد اصحاب بود. خب این میشه شاهد جمع. پس اون چی که این بزرگوار فرمودن مضمون او را عهدی فتوانه داد، قهرن ای را هم از صحنه اعتبار اسقاط کرده، این تام نیست. پس این روایت همچنان به حجیت خود باقی است. یعنی این صحیحه، این صحیحه میتواند شاهد جمع باشد. حالا که معلوم شد سندن صحیح است، رای هم برای حنبر تقیه نیست، کسی چون فتوا به چنین مضمونی نداد. اصحابی مثل مرحوم علامه مصاب مداری او رو شاهد کلیدی قرار دادن برای جمع بین روایات، اونگاه می شود راهی رو که دیدن استاد مرحوم محقق داما رضوان الله طی کردن در جمع بین نصوص، اون راه را پیمود. و خلاصه اون راه هم این است که صبر مسئله 5 تاست، 5 فرع است در باب صوم مسافر و صلات مسافر. الان در صوم مسافر بحث است. یه وقت از کسی مثلا در ماه رمضان شب تصمیم میگیرد که حرکت کند، همون شب حرکت میکند، این نه تنها هیچ روایتی مخالف با او نیست، هم عموم قرآن با او موافق است که دارد من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام الاخر، دلالت میکند برای اینکه روزه او صحیح نیست، باید افطار کند. این عموم آیه قرآن. هم اصلاحات ادله تلازم بین قصر صلات و صوم، افطار صوم، دلالت میکنه برای اینکه هر جا نماز شکسته است روزه هم افطار میشود، اینجا هم نماز شکسته است روزه هم افطار میشود. این دو روایت خاصه‌ای که دارد که اگر کسی شب قصد سفر کرد بیرون رفت شاملش میشود. این سه. خب هم نص خاص است هم اصلاحات عام. برای این کسی که شب قصد سفر کرده و همون شب حرکت کرده، روزه او متعیناً افطار می شود. این فرع اول بود که گذشت. فرع دوم این است که شب قصد کرده که فردا حرکت کند، فردا قبل از زوال هم حرکت می کند. در اینجا هم اصلاحات عامه نظیر آیه مبارک، یک اصلاحات ادله تلازم بین قصر صلات و افطار، دو چون در همچه حالتی کسی که قبل از ظهر حرکت میکند از وطن خارج میشود، نماز او شکسته است، خب هر جا نماز شکسته است روزم افطار میشود. گذشته از این اصلاحات، دو طایفه از نصوص خاصه باب صوم هم دلالت میکند بر لزوم افطار. یکی اون طایفه ای که فرق میگذارد بین نیت شب و عدم نیت شب، میگوید اگر مسافر شب قصد سفر کرد و سفر بعدن در روز سفر کرد، روز رو افطار میکند. اینم شب قصد سفر کرد و فردا قبل از زوال حرکت کرد، روز رو باید افطار کند. این یک طایفه خاصه است در باب صوم. طایفه دیگر روایاتی است که بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارد. پس دو طایفه از عمومات و اصلاحات و دو طایفه از روایات خاص باب، همه اینها دلالت میکند بر تعین افطار بر چنین کسی که قبل از زوال در ماه رمضان مثلا یا غیر ماه رمضان شب نیت سفر کرد و فردا قبل از زوال حرکت کرد. پس حکم این دو صورت مشخص. بله، من کان مریضن و علا سفرش، او را هم میگیرد فرق میکند. من کان مریضن، مگر مرض ورز وارد و مورود داشت؟ کسی مریض است. من کان مریضن او علا سفرین، نگفتی مخصوص اونه که او را هم میگیرد. اگر کسی در شهر خود بود و مسافرت کرد، صادق است که علا سفرین دیگه. الان مثلا ماه رمضان است، 8 صبح کسی از اینجا حرکت کرده، از وطن خارج شده، از حد ترخص خارج شده و قصد مسافت، این یصدق علیه انه علی سفر فعدت من ایام اخر. اون نصوصی که دلالت میکند بر تلازم بین قصر صلات و افطار صوم هم میگوید هر جا نماز شکسته است روزه هم افطار میشود. نماز چنین کسی که قبل از ظهر حرکت کرده یقینا شکسته است، روزم افطار می شود. نصوص خاصه با هم که می گرد. فرع سوم این است که قبل از زوال حرکت می کند ولی شب قصد روز سفر نداشت. اینجاست که مورد جمع روایات متعارض است، یعنی هر دو در اینجا نظر خاص خود را دارند. کسی حالا در ماه رمضان مثلا قبل از زوال حرکت کرده به قصد مسافت 8 فرسخه، اون روایاتی که میگوید سفر قبل از زوال باعث شکستن صوم است، میگوید این شخص باید روزه رو باید افطار صوم است، باید افطار کند. اون روایاتی که میگوید اگر کسی شب نیت نکرد و روز قصد سفر کرد باید روزه داشته باشد، میگوید این روزه باید روز داشته باشد. احدهما یأمر بالآخر ینهی. پس یه طایفه از روایاتی که بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال فرق گذاشتن میگن چنین شخصی باید روزه را افطار کند. اون طایفه از نصوص که بین نیت شب و عدم نیت شب فرق گذاشتن گفتن میگن این شخص حتما باید روزه داشته باشد. خب پس دو طایفه از نصوص اهم و دوما یأمر بالآخر ینهی، یکی میگه حتما باید روزه داشته باشد، یکی میگه حتما باید روزه بخوره افطار بکنه. اینجا صحیح رفعا میتواند شاهد جمع باشه. صحیح رفعا میگه که کسی اگر در ماه رمضان مثلا قصد سفر کرده است، مسافرت قصد کرده، فإن شاء صام و إن شاء افطر. خب پس یک طایفه میگوید چون این شخص شب نیت سفر نداشت باید حتما روزه بگیرد. یک طایفه از نصوص میگوید چون قبل از زوال حرکت کرده حتما باید روزه روش افطار کند. احدهما یأمر بالآخر ینهی. قبل از اینکه ما به نصوص علاجی مراجعه بکنیم جمع دلالی دارد. شاهد جمع دلالی همین صحیح رفعا است. صحیح رفعا میگوید به اینکه این شاء صام و این شاء افطر. نتیجه میشود که اگر کسی قبل از زوال حرکت کرده و شب تصمیم روزه نداشت مخیر بین صوم و افطار است. اما فرع چهارم به صورت چهارم اونجایی که بعد از زوال حرکت کرده و قصد سفر هم نداشت و قصد سفر بعد از زوال یا اثنا روز برای او پدید آمد، اینجا هم مورد اتفاق نصوص است که باید روزه بگیرد. از اطلاقات بیرون می آییم. یعنی گرچه آیه من کان مریضن او علی سفرین شامل حالش می شود که می گوید باید روزش افطار کند، این یک. گرچه اطلاقات ادله تلازم بین قصر صلات و افطار صوم می گوید هر جا نماز شکسته است روزه افطار می شود و چنین کسی که زوال شده ظهر گذشته نماز نخونده و مسافرت کرده، خب نماز چنین آدمی شکسته است ولی روزه او صحیح. فرع چهارم این است که بعد از زوال حرکت کند ولی نیت سفر در شب نداشت. کسی در ماه رمضان یا غیر ماه رمضان شب عازم سفر نبود، روز تصمیم گرفت که سفر کند و بعد از ظهر مسافرت کرده. اطلاق آیه میگوید باید افطار کند، من کان مریضن اولا سفرن شامل حال او میشود باید افطار کند. اطلاق ادله تلازم بین قصر صلات و افطار صوم هم دلالت میکند برای اینکه باید افطار کند، برای اینکه چنین کسی که بعد از زوال نماز رو نخونده و حرکت کرده نماز او یقینا شکسته است. هر جا نماز شکسته است روزه هم افطار میشود رو اصل کلی. پس این دوتا مطلق که جزء ادله فائقن دلالت میکنند بر لزوم افطار. اما نصوص خاصه باب میگوید نه، کسی که بعد از زوال حرکت کرده حتما باید روزه داشته باشد، این یک. کسی که مسافرت میکند ولی شب قصد سفر ندارد حتما باید روزه داشته باشد، دو. پس نصوص خاصه باب دلالت میکند برای اینکه باید روزه داشته باشد. صحیحه رفاعه دلالت بر تخییر دارد، میگوید انشاء سامه و انشاء افتره. این تخییر تبدیل به تعیین میشود در بعد از زوال، چون این خود این نصیحه رفاعه که دلالت بر تخییر دارد اونا مطلق است دیگر. مگر به این که اگر کسی مثلا در ماه مبارک روز سفر کرده مخیر بین صوم و افطار است، خب حالا میتوان با یه دلیل خاصی گفت که اگر بعد از ظهر سفر کردی صوم متعین است، قبل از ظهر سفر کردی مخیر است. پس فرع چهارم به صورت چهارم مسئله این است که بعد از زوال حرکت کند در حالی که شب قصد سفر نداشته است. خب اون دوتا مطلق فائق گرچه دلالت بر افطار میکنن اما مطلقاً دو قابل تغییر یا عاماً دو قابل تخصیص. روایت هایی که در خصوص باب صوم وارد شده است هم اون طایفه که میگوید فرق است بین نیت شب و عدم نیت شب دلالت میکند بر اینکه چنین شخصی که شب نیت سفر نداشت روز را باید روزه بگیرد، همون طایفه که بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارد دلالت میکند بر اینکه چون این شخص سفرش بعد از زوال است باید روزه بگیرد. اینم صورت چهارم. میمونه صورت پنجم. بله و چیزی برای صحیح رفاعه نمیماند که اگر چون شما بخواهیم مطلق رو مقید کنیم به عنوان جمع دلالیست نه ترد عهد و دلیلین. اگر چون شما قبل از زوال رزو بگیری بعد از زوال رزو بگیری تخییر رزو بگیری تعیین رو برای تحمیل کنیم اینکه جمع دلالی نشد، باید یک زیل را برای اون نگه بداریم که بشه جمع. چون قبل از ظهر روایات خاصی دارد میگه قبل از ظهر افطار بکند. یه طایفه که نصوص معتبر درش هست میگه اگر قبل از ظهر است افطار، بعد از ظهر است صوم. خیلی خوب، این که میگه بعد از قبل از ظهر صوم افطار و بعد از صوم افطار، چون اون که صحیح رفاعه جواز صوم را که میرساند و وجوب صوم را هم که میرساند منتها وجوب تخییری، تعیینش را به وسیله این دو طایفه ما اثبات میکنیم. این طایفه میگه کسی که نیت نکرده روزه بر او واجب است، یک طایفه دیگر میگه کسی که بعد از ظهر سفر کرده روزه بر او واجب است. خب او هم که میگوید صوم جایز است و واجب است منتها به نحو وجوب تخییری، حالا میشه تعیین. ما اگر وجوب اگر گفتیم روزه واجب است روزه باید بگیرد که اون روایت ترد نکردیم و عمل کردیم. مگر کسی باید حالا که میخواهد روزه بگیرد میگوید که من به عنوان واجب تعیین روزه میگیرم، این میگوید که من دارم به این شخص این شخصم دارد به این صحیح عمل میکند، این صحیح میگوید که میخواد روزه بگیری من بر میخوام روزه بگیرم. همین به فتوا. بله غرض آن است که بله غرض آن است که اون روایت ترد نشده، چون اگر بخواهد تخییر باشد باید معناش آن است که روایات دیگر رو ما کلن ترد بکنیم. اینم جمع دلالی نیست، جمع دلالی آن است که به هر کدام از اینا در یه مقطعی عمل بشه. خب بنابراین پس صحیح رفاعه میگوید روزه بعد از ظهر جایز است، یک، و میگوید روزه بعد از ظهر واجب است منتها به نحو وجوب تخییری، این دو. اما تعیینش را از دو طایفه دیگر استفاده میکنیم. اون طایفه ای که میگوید سفر بعد از زوال نقشی ندارد در افطار، شخص حتما باید روزه بگیرد، اینجا میگم حتما باید روزه بگیرد، این یک. طایفه دیگری که میگوید اگر کسی شب قصد سفر نداشت روز قصد سفر میکند حتما باید روزه بگیرد، اینم حتما روزه میگیره. وقتی روزه گرفته است در مقام فعل خارجی که اثر عملی ندارد، حالا تعیین تأخیر، در مقام فتوا جمع بین نصوص شده است. خب میمونه صورت پنجم و فرع پنجم. فرع پنجم این است که کسی در ماه مبارک رمضان یا غیر ماه مبارک رمضان شب قصد سفر کرد و قبل از ظهر موفق نشد از محل بیرون برود، بعد از ظهر بیرون رفته، تبییت داشت، یعنی بیتوتی نیت بود، شب نیت سفر کرد، منتها روز بعد از زوال خارج شده است. این نصوص که هنوز تقیه نمی شود. حالا این روایاتی که میگوید کسی شب قصد سفر کرده روزه او افطار می شود، این مطلق است، بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است. در اینجا این شخص مخیر است بین صوم و افطار، اما اصل جواز صوم برای اینکه روایاتی که میگوید کسی بعد از ظهر سفر میکند باید روزه بگیرد، صوم او را تجویز میکند و مشروع میداند، اصل جواز صوم. و صحیح رفاع هم که میگوید اگر کسی در روز سفر کرده میخواد روزه بگیرد، میخواد افطار کند، پس اصل صوم را هم صحیح رفاع تجویز کرده، هم روایاتی که بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارند تجویز کرده. خب اما جواز الافطار برای چی؟ چون وقتی مخیر شد بین صوم و افطار باید افطارش هم تجویز کرد. جواز افطار برای نصوص معتبری است که میگوید اگر کسی شب قصد سفر کرد، فردای اون روز میتواند، و اگر کسی شب قصد کرد که مسافرت کند، فردا سفر کرده است، باید روزش افطار کند. پس مشروعیت افطار را از نصوصی که میگوید کسی شب قصد سفر کرد میگیریم، مشروعیت صوم را از نصوصی که میگوید ای کسی بعد از زوال سفر کرده است روز او صحیح است میگیریم، شاهد جمع را هم صحیح رفاع قرار میدیم. صحیح رفاع میگوید مسافر در روز اگر کسی سفر کرده، اگر شب سفر کرده که خب روز او یقینا شکسته است، افطار میشود، اگر روز سفر کرده فی انشاء صام فی انشاء افطر، پس سفر بعد از زوال میشود واجب تخییری، یعنی صوم. اگر کسی بعد از زوال سفر کرده است صوم او میشه به واجه تخییری. این میشه شاهی جمع. صحیح رفاع نداشتیم، ما یکی از دو کار رو میکردیم. نه، اگر صحیح رفاع رو نمیداشتیم، یا باید چون این شخص بعد از زوال سفر کرده حتما باید روزش رو افطار بکنن، روزی او مشروع نیست چون شب نیت کرده، چون شب نیت کرده روزی او مشروع نیست و حتما باید روزه رو افطار کند، الا ولا بود طبق نصوص تبییت. طبق اون نصوصی که بین سفر قبل از زوال و بعد از زوال فرق میگذارد، حتما باید روزه داشته باشد، الا ولا بود. خب احدهما یأمر بالآخر و ینها، اینا میشه متباینان، تباین که شد تساقط است، نه تأخیر. اضافه تخیر در صورتی است که ما بین دو تا روایت در صورت متباینان جمع بکنیم. تأخیر مسئله اصولی است، نه تأخیر در مسئله فقهی. اضافه تخیر تأخیر در مسئله اصولی است، یعنی مختاری این روایت رو میگیری یا مختاری اون روایت رو، نه مختاری در مسئله فقهی که مختاری روزه بگیری یا روزه نگیری. مثلا اگر روایتی آمد الان در خصوص این باب، یک طایفه از نصوص میگوید به این که اگر کسی شب نیت سفر نکرده است روزه او، شب نیت سفر نکرده است حتما باید روزه بگیر، این یک طایفه. طایفه دیگر نصوصی است که میگوید اگر مسافر بعد از ظهر سفر کرده است حتما باید روزه بگیرد. اون طایفه میگوید اگه کسی شب قصد سفر کرده است حتما باید افطار بکند. حالا یک کسی شب قصد سفر کرد ولی بعد از ظهر خارج شد، چون شب قصد سفر کرد حتما باید افطار کند، روزه او مشروع نیست. طبق طایفه دیگر چون بعد از زوال حرکت کرد حتما باید روزه بگیرد، افطار او مشروع نیست. این دو تا روایت متعارضند. اگر برخی از نصوص علاجی فرمود اذن فتخیر، تخییر در مسئله اصولی است، به مجتهد میگوید اذن فتخیر، نه به نه اینکه مجتهد به مقلد بگوید فتخیر. امام سلام الله علیه به مجتهد میگوید تو در مسئله اصولی عهد طایفتین رو مخیری بگیری، دیگر رو ترک کنی. وقتی این را گرفتی برای همیشه طبق این فتوا بده، نه اینکه به فقیه بگوید، به مجتهد بگوید تو به مقلدینت بگو مخیری، که تخییر در مسئله فقهی بشود. خود ما اول کتاب که برگشت مسئله نصوص علاجیه. ببینید اصل اولی در تعارض تساقط است، چون طریقیت دارد نه موضوعیت. اونجایی که اذن فتخیر شد تخییر در مسئله اصولی است، یعنی اگر خب تخییر در مسئله اصولی که شد، اگر چون که خود مجتهد توانست به وسیله یکی از این راه‌های علاج مشکل را حل کند، یعنی در اثر موافقت با کتاب یا مخالفت عامه و مانند آن، خب نصوص علاجی مقدم است. اگر جمع دلالی نشد، یک، اگر جمع سندی نشد به اخذ موافق کتاب یا مخالف عامه، موافق مجمع و علی، مخالف شاذ نادر، دو، هیچ کدام از اینها نشد، دست فقیه از جمع سندی و دلالی کوتاه شد، بفهمد اذن فتخیر. دیگه اینجا نمیشود گفت موافق عامه رو میگیریم، مخالف عامه رو میگیریم یا موافق کتاب را، چون این در فصل سوم است. خب فعلا در فصل سوم میشه اذن فتخیر. این اذن فتخیر که در فصل سوم است ناظر مسئله اصولی است، یعنی به مجتهد میگوید تو یکی از این دو طایفه رو بگیر، دیگری رو ترک کن و طبق همین یک طایفه فتوا بده. نه به مجتهد میگوید تو مقلدینت بگو مختارید، میخواد روزه بگیرید میخواد روزه نگیرید. اما الان اینجا خود مجتهد دارد از جمع دلالی طرحی بر میدارد که به مقلدینش بگوید شما مختارید. از کجا این کار رو میکند؟ میگوید به این که یک طایفه از نصوص میگوید چون شب قصد سفر کردی باید حتما افطار کنی، یک طایفه از نصوص میگوید چون بعد از ظهر سفر کردی حتما باید روزه داشته باشی، صحیح رفعا میگوید اگر کسی در ماه رمضان مثلا یا مانند اون مسافرت کرده، فی این شاء صام و این شاء افطر، به شهادت اون صحیح جمع دلالی میشود که در فصل اول است. نوبت به جمع سندی نمیرسد که در فصل دوم است، تا به اون اذن فتخیر که مربوط فصل سوم است برسیم. الحمدلله رب العالمین.